اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. میرویس رحمانی آماده است تا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از سر آغازی برنامه پیشکش کنه.
با تقدیم سلام مجدد. گروه طالبان می گوید که از آن گروه برای اشتراک در مذاکرات چهار جانبه در مسقط پایتخت عمان دعوت نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع در داخل گروه طالبان گزارش داده که روی همین دلیل نمایندگان طالبان در آن مذاکرات اشتراک نخواهند کرد. اما همین وقت عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان گفته است که در نشست مسقط نمایندگان طالبان اشتراک خواهند کرد. بر اساس گزارش رویترز قرار است روز دوشنبه هفته آینده نشست چهار جانبه با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به خاطر از سرگیری مذاکرات صلح بین کابل و گروه طالبان در مسقط برگزار شود. در پی اعلام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی مبنی بر نبود سیستم شفاف جمع‌آوری مالیات مشترکین مخابرات، اولیس جرگه افغانستان امروز قانون مالیاتی در این زمینه را به حالت تعلیق درآورد. قیس حسن رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات اولیس جرگه گفت که این قانون وزارت مالیه را موظف ساخته بود تا در جریان 6 ماه سیستم جمع‌آوری مالیات مشترکین را ایجاد کند، اما با گذشت حدود 2 سال هنوز موفق به این کار نشده است. وزارت معارف افغانستان می گوید که 2.4 میلیون کودک دختر در آن کشور از رفتن به مکتب باز مانده است. ابراهیم شینواری، سرپرست وزارت معارف افغانستان، در مراسم تجلیل از روز جهانی کودکان دختر گفت که 50% مکتب‌های آن کشور ساختمان نداشته، که این خود سد راه رفتن دختران به مکتب است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید که درج نام سپاه پاسداران آن کشور در فهرست گروه‌های دهشت افغان یک اشتباه فراتر از اشتباهات آمریکا خواهد بود. حسن روحانی که از جنای میانه‌رو موسوم به اصلاح طلبان است، در گذشته با فعالیت‌های سپاه پاسداران که تندروتر شمرده می شوند مخالفت خود را ابراز می کرد. اما رئیس جمهور ایران امروز گفت که آمریکایان به سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد نظامی می نگرند، در حالی که به گفته او سپاه پاسداران در قلب مردم ایران جا دارد. او گفت که در میان جناح‌های مختلف در ایران در مقابله با توطئه دشمنان کدام اختلاف وجود ندارد. دفتر ملل متحد برای حقوق بشر میگوید که نیروهای امنیتی میانمار مسلمانان روهینگیایی را به گونه وحشیانه از ایالت شمالی راخین در شمال آن کشور بیرون راندند و خانه، غلجات و قریه های روهینگیایی ها را به آتش کشیدند. جزئیات بیشتر از ژیلا نوری می‌شنویم.
دفتر ملل متحد برای حقوق بشر با نشر گزارشی که بر بنیاد 65 مصاحبه با روهینگیایی ها که در ماه گذشته از میانمار به بنگلادش رسیدند، گفته است که اکنون اردوی میانمار جلو بازگشت مسلمانان روهینگیایی را به خانه هایشان می‌گیرد. در این گزارش آمده است که عملیات پاکسازی اردوی میانمار در مناطق مسلمان نشین در راخین پیش از حمله شورشیان در آن منطقه آغاز شده بود و سربازان اردوی میانمار دست به کشتار، شکنجه و حتی تجاوز جنسی به کودکان روهینگیایی زدند. زید رعدالحسن، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، با نشر اعلامیه امروز گفت که نیروهای امنیتی میانمار در امتداد مرز با بنگلادش ماین جابجا کردند تا جلو عودت روهینگیایی ها را بگیرند. او افزود که نشانه های از ادامه خشونت ها در ایالت راخین در دست است.
مسکو ادعا می کند که جنگجویان داعش در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی در سوریه آزادانه فعالیت دارند. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
این پایگاه نیروهای آمریکایی در منطقه تنف و در یک گذرگاه مرزی استراتژیک با عراق در جنوب سوریه موقعیت دارد. وزارت دفاع روسیه ضمن آنکه این پایگاه نیروهای آمریکایی را در خاک سوریه غیر قانونی خواند، گفت که داعش در نزدیکی و اطراف این پایگاه حضور دارد. جنرال ایگور کوناشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، امروز گفت که مسکو می‌خواهد بداند که چگونه 300 جنگجوی داعش از منطقه تحت کنترل آمریکاییان در سوریه عبور کرده و تلاش کردند تا شاهراه بین دمشق و دیرالزور را مسدود کنند. این مقام روسی نیروهای آمریکایی را به برخورد گزینشی در برابر جنگجویان داعش متهم کرد، ولی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که واشنگتن با مبارزه علیه داعش متحد می باشد.
سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه می گوید که کشورش امیدوار است تعلیق صدور ویزای امریکا به شهروندان ترکیه به زودی برداشته شود. ماهر اونال امروز در مصاحبه با یک رسانه ترکیه گفت که انقره انتظار دارد که اختلافات بین اعضای ناتو عملیات نظامی را تحت شعاع قرار ندهد. او افزود که ترکیه در سطح وزارت خارجه با ایالات متحده در تماس بوده تا بحران صدور ویزه امریکا و ترکیه به شهروندان یکدیگر حل شود. دو تیاره بمفگن استراتژیک امریکا ناوقت دیروز بر فراز شبه جزیره کوریا به پرواز درآمد. پرواز این تیاره ها که نمایش قدرت نظامی امریکا تلقی می شود در حال صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با مقام های وزارت دفاع آن کشور ملاقات کرد و روی چگونگی واکنش واشنگتن در برابر تهدیدهای کوریای شمالی بحث نمود. لوی درستیز عمومی کوریای جنوبی امروز گفت که دو تیاره جنگی F-15 آن کشور نیز همراه با بمفگن های امریکایی پرواز کرد و سپس تیاره های دو کشور تمرین های مشترک نظامی انجام دادند. تشنج بین واشنگتن و پیونگیانگ پس از آزمایش های اخیر سلاح‌های پیشرفته توسط کوریای شمالی و تبادل لفظی های تند بین رهبران دو کشور افزایش یافته است. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگه که ایجاد تکیمات دیوارها در امتداد خط دیورن سوی پاکستان هیچ کمکی در مبارزه با دهشت افغانی نمی کند. خیرالله رسولی در این باره گزارش میده.
در حالی که پاکستان به شدت روی حصارکشی در امتداد خط دیورند کار میکند و هدف آن را جلوگیری از تردد دهشت افغانان خوانده است، اما وزارت دفاع افغانستان این کار را در مبارزه با هراس افغانی بیفایده میخواند. تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت پاکستان به باور آن کشور برای جلوگیری از رفت و آمد دهشت افغانان در امتداد خط دیورند به اعمار تأسیسات و حصارکشی آغاز کرده است، در حالی که این دو کشور همسایه به دوستی پایدار نیاز دارند. جنرال وزیری تأکید کرد که این حصارکشی و اعمار تأسیسات هیچ تأثیر روی مبارزه با دهشت افغانی ندارد، چون به گفته وی مرکز تروریستان یا گروه های تروریستی در پاکستان است و گروه حقانی طالبان رهبران و شوراهایشان در پاکستان قرار دارند و باید آن کشور آن مراکز و گروه ها را هدف قرار دهد.
بینند پاکستان به جای ازی که خط دو برادر را با هم جدا کنند که یک برادر او طرف خط یک برادر این طرف خط زندگی میکنند و میخواهند که پدر و بچه را جدا کنند، به جای ازی او توریستایی که معلوم دار است و به کل جهان معلوم است اونا را از بین ببره، اجازه نتن، امنیت در منطقه تامین میشن.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ادعا کرد که 86 هدف را به پاکستان سپردند، اما آن کشور حتی یک هدف را نیز از بین نبرده است. در این حال کارشناسان نظامی نیز به این باورند که حصارکشی در امتداد خط دیورند اقوام دو سوی خط را از هم جدا می سازد، کاری که در برخی ساحات از درون روستاها گذشته و آن را به دو حصه تقسیم می کند. محب الله شریف آگاه نظامی برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این کار پاکستان سبب قطع روابط انسانی اجتماعی می گردد و دسیسه استخباراتی سیاسی پاکستان است.
به نظر ما بدون از این که این اقوام را که از نگاه بشری و انسانی با هم روابط مشترک دارند، کلچر و عنانات مشترک دارند، در خوب و بد یکی دیگه خود اشتراک می کنند، بدون از این که برای جدایی اینها کار گرفته شود کدام دستاورد دیگر ممکن به طرف پاکستان نداشته باشد.
آقای شریف تاکید کرد که جانب افغانستان باید با پاکستان گفتگو کند و رویکرد را در پیش گیرند که مردم دو طرف رنج نبینند و به گفته وی این دراما با تغییر رژیم در آن کشور از سر گرفته نشود. از سوی دیگر شکیبا هاشمی منشی کمیسیون امنیت داخلی، تحکیم سرحدات، امنیت ملی و اداره محلی ولسی جرگه افغانستان نیز به این اقدام پاکستان با دیده شک می نگرد. خانم هاشمی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت ایجاد دیوارهای سمنتی، آهنی و یا هم سیم خاردار هیچ تغییر را در پالیسی پاکستان در برابر افغانستان فراهم نمی کند، بلکه از شیوه های دیگر آن کشور برای فرستادن تروریستان به خاک افغانستان استفاده خواهد کرد.
ما از چندین ولایت هم رای نام سرحد هستیم، میتونن اینا تکنیکای پیشرفته تر دارن، از زیر زمین ها میتونن که مثل تورا بورا واری بیاین اینا تروریست ها رو روان کنن. ما سر این موضوع پاکستان حتی ما اعتماد باور نداریم. 40 سال است که اینا دشمن مردم افغانستان رو تنبیل و تجهیز میکنن.
با این همه محمد عثمان یک فرمانده شبه نظامیان قول اردوی سرحدی پاکستان گفته است دیوار مرزی در آلمان وجود داشت، در مکزیکو وجود دارد، در تمام دنیا هست. چرا میان افغانستان و پاکستان وجود نداشته باشد؟ او گفته است که قبایل باید بدانند که اینجا پاکستان و آنجا افغانستان است. حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که در امتداد خط 2500 کیلومتری دیورند حصار آهنی بلند کند و بر علاوه آن بیش از 100 پسته جدید امنیتی را در امتداد خط دیورند افراز و بیش از 30,000 سرباز دیگر را جابجا کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که از مدت مورد انتقاد نهادهای مختلف انتخاباتی، پارلمان، گروه‌ها و محافل سیاسی قرار داشت، امروز در یک نشست خبری در کابل به همه نگرانی‌ها پاسخ داد. از عبدالحی ورشان در این مورد می‌شنویم.
نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک در کابل که همه اعضای کمیسیون و رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات حاضر بودند، به اظهارات اخیر شورای تفاهم جریان‌های سیاسی مبنی بر برکناری فوری کمیشنران و رؤسای هر دو کمیسیون انتخابات جواب داد و گفت که این چنین اظهارات غیر مسئولانه علاوه بر اینکه در روند کاری کمیسیون‌ها صدمه می‌زند، در مخشوش ساختن ذهنیت‌ها و افکار عامه تأثیر منفی می‌گذارد.
غیر مسئولانه او غیر واقعبانه سرګندونو سره د
بجې ان کی اظهارات غیر مسئولانه و غیر واقع بینانه خیش که افکار عامه را مغشوش میسازد، لازم است طرحهای معقول، منطقی و مسلکی خود را با کمیسیون شریک بسازند و در روند اصلاحی این پروسه ملی نقش خود را ایفا نمایند. آقای احمدزی که پیوسته از تلاش برای اعاده و کسب مجدد اعتبار کمیسیون و جلب اعتماد مردم به پروسه دموکراتیک انتخابات سخن میگفت، از حکومت، نهادهای نظارت انتخاباتی، سیاسیون و مجموع ملت خواستهای جداگانه مطرح کرد و گفت
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه د ټاکنو د امنیت د تامینولو له مالی تمویلون.
کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت میخواهد که در جهت تامین امنیت انتخابات و فراهم کردن بودجه لازم انتخاباتی از منابع تمویل کنندگان همکاری نماید. همچنان کمیسیون از مجموع ملت، سیاسیون، نهادهای اجتماعی، مؤسسات نظارت انتخاباتی جداگانه تقاضا میکند که در راستای آماده ساختن ذهنیت ها و جلب اعتماد مردم به پروسه انتخابات و در فرجام برای اشتراک وسیع مردم در انتخابات به کمپاین خود شروع نماید.
به کمپاین کولو جدی گفتنه کوي.
این اطمینان دهی رئیس کمیسیون از برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و بدون مداخله حکومت و مهمتر از همه برگزاری بر وقت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در حال صورت میگیرد که نمایندگان مردم در ولسی جرگه به بانگ رسای نام میکنند که مهندسی انتخابات آینده از همین حالا آغاز شده است و حتی ادعا میکنند که فهرست 249 تن وکیل و 104 سناتور از قبل تهیه شدند. مولوی عبدالرحمن رحمانی نماینده ولایت بلخ در ولسی جرگه:
از یک حزب یک چند تا لیست است، از دیگه حزب یک چند تا لیست است، 249 وکیل برای جور میکنه، 103 سناتور برای جور میکنه. به والله من معلومات دارم، برای فعلا لیست ها جور شده راجستان. وقتی که تو پیش از پیش لیست نفر را جور میکنه، خب معنی اینکه انتصاب است، دیگه انتخاب نیست.
هماین نماینده ولایت خود در ولسی جرگه از مدت هاست که میگوید:
من خبر دارم که تمام کمیشنرا استعفای خود را رئیس جمهور دادن و استعفایشان در جیب آقای رئیس جمهور هستند.
نصرالله صادقی زاده نیلی در مورد استقلالیت کمیسیون ابراز شک نموده، از دو قطبی شدن اعضای کمیسیون سخن گفت:
در شرایطی که افغانستان نیاز به اجماع داره، در شرایطی که افغانستان بر فکری داره که باید این اعتراضات جواب منطقی خود پیدا کنه.
نهادهای ناظر انتخاباتی با این عکس العمل امروز کمیسیون همنوا نبوده، انتقادها و ابراز نظرها را حق مسلمی هر شهروند میداند. جانداز فنغر رئیس اجرایوی دیدبان انتخابات میگوید که به اساس قانون تمام مردم حق دارند که در مورد کارکرد کمیسیون دیدگاه خود را بیان نماید، خواه این دیدگاهشان انتقادی باشد و خواه توصیفی و حامی کمیسیون. نگرانی بزرگ دیگر این است که کمیشنران قبلی کمیسیون مستقل انتخابات که متهم به تقلب و مهندسی کردن انتخابات گذشته بودند، حالا همهشان در جنب است مشاوران رئیس جمهور غنی اند و اکنون گفته می شود که همه اینها از سوی رئیس جمهور به حیث ناظران انتخابات تعیین می شوند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
از روز بین المللی دخترها در حال برای اولین بار در افغانستان تشکیل میشه که به گفته وزارت امور زنان، دختران در مکاتب افغانستان تا هنوز هم حضور کمرنگ دارند. در رابطه به تحصیل دختران در افغانستان، در آستانه روز بین المللی دختران، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با زهرا حافظی آمر پلان گذاری وزارت امور زنان انجام داده که پیشکش میشه.
طبق احصایی که ما از وزارت امور زنان گرفتیم چند لحظه قبل، برای ما گفته شد که 39% شاگردای دختر شامل تعلیمات عمومی هستند. از این جمله 40%شان در مکاتب ابتدایی درس میخوانند، در متوسطه که میرسند 37% هستند و در مکاتب لیسه تعداد از اینا به 35 میرسه. علت از این چی هست که کاهش یافته میره؟ چرا کم میشه؟
بله، ما میفهمیم که در اصل به ولایت های ما امیان وضع مناسب برای ادامه تحصیل برای دختر خانم های ما وجود نداره. با وجود از این وزارت امور زنان با هماهنگی وزارت محترم معارف و هماهنگی وزارت محترم تحصیلات عالی البته برنامه‌هایی را تنظیم و روی جز داره که این برنامه‌ها شامل کمپاین‌ها میباشه، شامل کمپاین‌ها وایدی و ای از این قبیل مسائل میباشه در ولایاتی که تندازی شرایط یا وضعیت بهتر برای دختر خانم ها هست که اونا بتانند. و با تاسف اگر بگوییم که در شرایط دولتی که واقعا شرایط مناسب برشان نیست و بامی خدمت ما رقم داریم، ما هم امی آمار رقم داریم و زیاد زیاد وزارت امور زنان کوشش میکنه که در امو مناطق در امو ولایات بره مشکلات ها و مشکلش هایی که دختر خانم ها نمیتونن مثلا در صحیح مکتب، مثلا در صحیح کار به صورت راحت، به صورت آرام، به ادامه کار خود، تحصیل خود ادامه بدن.
میبخشین، چقدر دخترها از مکتب باز مانند با این که نمیتونن مکتب برن؟
یک ولایت محدود است که در اونجا در مکتب میتونن، در مناطق دوردست نمیتونن. در مناطق دوردست نمیتونن که با تاسف البته که اونها ما هیچ کاری که وطن یکی نباشه واقعا بسیار مشکل است.
چقدر وزارت معارف همراه شما در این بخش هماهنگی داره و همکاری میکنه که بتونین دختران را به طرف مکتب بکشانید؟
بله بله، ما هماهنگی وزارت محترم معارف قابل قدر دانسته و تلاش های پیگیر و متعدد دوامدار از اینا واقعا قدرداری میکنیم. به خاطر از اینکه ما در پلان کاری ملی پیشنهادی هایی که بر افزایش شمولیت دختران در مکاتب بود و ادامه تحصیل برای دختران و فیصدی هایی تاییم شده را حتی در بعضی مسائل در بعضی موارد اینا پیشتر از این فیصدی ها مسئولیت های خود را انجام دادن و فعالیت های را انجام دادن که واقعا
بشنگی مثلا چی کرد؟
مثلا در ولایت جنگ زده، ولایتی که مثلا تحت فشار هستن، در این ولایات حتی معلمین خانم ها را با فیصدی بلند ماهاش برای از اینا البته چی کنن معلمین داوطلب میتونن البته ضرورت اگر داشته باشن معلمین اونا که ما البته با امتیاز بیشتر و بهتر و زیادتر به اون مناطق میرن و داوطلبانه در مکاتب مصروف تدریس برای شاگردا و آموزش شاگردان میباشد.
وزارت امور زنان عملا چقدر به دختر خانم ها رسیدگی تانسته؟ خود وزارت امور زنان
ما یافته های ما بسیار دار بود در مکاتب که در ما دقیقی که زندگی میکنیم مکاتب دور است، مثلا شفاخانه دور است، مثلا نمیتونیم مریض ما چطور اینمی تمام یافته ها که گفتم تمام را میگه پاره گرد میگره میرا با مو ادارات مربوط زیرک بشن ما شریک داختیم. البته قابل یادآوری امیر میدانم که محترم ما یک سمپوزی ما انقریب در زون جنوب که عبارت در خود وطعین ولایتش ولایت قندهار است، اونه می فهمین که این ولایت از جمله ولایت های سمپوزیم در اونجا برگزار میشه. این سمپوزیمی که در ولایت بلخ شد و نمور پنج پرابلما گرفته شد، مشکلات ها گرفته شد، بیرون نوی شد، بالاخره قطعنامه شد و پلان شد و بالاخره در حالت تطبیق قرار گرفت. این اینمی مثلا ما در زون جنوب که ولایت قندهار است در می فقط یک هفته بعد این باید میشه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
والا هم توجه کنین به گزارش هایی از سراسر جهان. به اساس گزارش ها، آتش سوزی های متشدد در شمال کالیفرنیا تا حال 17 تن کشته و بیشتر از 2000 منزل و شرکت تخریب کرده. یک آتش سوزی دیگه که بوته ها و درختان می سوزن به صوب جنوب لس آنجلس در حرکت است. در حالی که هزاران باشنده از مسیر آتش سوزی تخلیه شدن، حکومت ایالتی حالت اضطرار اعلام کرده. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
بادهای ملایمتر و درجه کمتر حرارت به هزاران کارمند اطفایه در ایالت کالیفرنیا کمک کرده است تا در عملیات آتش نشانی که یک شنبه گذشته در این ایالت آغاز گردیده است پیشرفته داشته باشند. با آن هم خطر گسترش هنوز نیز برطرف نشده است. جری براون والی کالیفرنیا حالت اضطرار را در 8 ولسوالی این ایالت اعلام کرده و از حکومت فدرال به خاطر وعده کمک رسانی اظهار سپاس کرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ سه شنبه مصارف مالی کمک ها را تصویب نمود. در این آتش سوزی ها تا هنوز 17 تن کشته شده، 1500 منزل و تشبثات و 46500 هکتار ساحه سوخته است. مناظری که از آتش سوزی مدهش در شمال کالیفرنیا به جای مانده است، شبیه به تخریباتی است که بمباردمان بزرگ رخ داده باشد. خانم خانواده‌ای که از آتش سوزی خانه‌اش جان سالم به در برده است، اظهار خوشی می کند. ارین ویلیامسن از باشندگان آناهیم هیل است.
You know, here we are and how fortunate we are. I don't see devastation, I see opportunity.
طوری که شما ما را اینجا سالم می‌بینید، ما تا چه اندازه خوشبخت هستیم. من همه این را تخریب نمی‌نامم، بلکه آن را یک فرصت تلقی می‌کنم. سرانجام مهم این است که همه ما محفوظ هستیم. همه اینها دوباره آباد شده می‌تواند.
حتی بعد از گذشت 2 روز هنوز نیز 14 آتش سوزی جداگانه ای که در اواخر یک شنبه در شمال کالیفرنیا آغاز گردیده جریان دارد. مناطق مانند ناپا، سونوما، لیک و مندیسینو از همه بیشتر از این آتش سوزی صدمه دیده است. ناپا و سونوما از مناطق سیاحتی کالیفرنیا است که بیشتر تاکستان‌ها را در خود جا داده است. اهالی این مناطق تخلیه شده و در پناهجاهای جا به جا ساخته شدند. یکی از پناهگاه‌ها سان رافائل است که در شمال شهر سان فرانسیسکو موقعیت دارد. یکی از کارمندان صحی به صدای امریکا گفت که سرازیر شدن کمک ها نظر به نیاز مردمان در این پناهگاه بیشتر است. مت ویلس کارمند صحی در ولسوالی مارین است.
ما در صدد هستیم مردمان را دوباره به صوب خانه هایشان راهنمایی کنیم. ما در تیم خود فعالان اجتماعی داریم که آنان به پناهگاه ها سر می زنند تا با هر خانواده به صورت جداگانه تماس گیرند تا بدانند که نیازمندی هایشان چیست و بعد از این چی برنامه ای دارند. این فعالان خانواده ها را در یافتن جای محفوظ و امن برای بودباش کمک می کنند.
باب کافنر و خانمش شب را در اینجا سپری کردند و منتظرند از سرنوشت خانه‌شان در منطقه سونوما بشنوند.
تا هنوز آتش سوزی در اطراف و نواحی که ما در آنجا زندگی داریم مهار نشده است. از این سبب به ما کس اجازه نمیدهد تا دوباره به محلاتمان برگردیم. بله، وضع خوب نیست.
شفاخانه سانتا روزا شب دوشنبه با نزدیک شدن شعله های آتش تصمیم گرفت تا مریضان را تخلیه کند. جاشوا ویل از اداره بیمه کایزر در سانتا روزا می گوید آنها در تخلیه مریضان کمک می کنند.
ما در بخش عاجل 30 تن و در تمام شفاخانه در مجموع 100 تن مریض داریم. در این مریضان کسانی که حالت وخیم دارند، مادران حامله، مادرانی که اختلالات بعد از زایمان دارند، اطفال و مریضان بعد از عملیات همه شاملند. ما تمام کارمندان خود را حاضر کرده ایم. مسائی خوبی در جریان است. نرس ها، کارگران خدمات محیط زیست، کارمندان یونت های صحی و البته که دکتران همه دست به دست هم داده و می کوشند در تخلیه مریضان کمک کنند.
مقامات ایالت کالیفرنیا می گویند که آتش سوزی های فعلی در تاریخ این ایالت مرگبارترین بوده و توقع می رود که تعداد تلفات افزایش شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ول هم آخرین گزارش برنامه خبری. انتظار میره که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده فردا تصمیم خود در مورد توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان اعلام کنه و ایره تصدیق کنه که آیا ایران مطابق توافق هسته‌ای عمل کرده و یا خیر. اما پرسش ایست که اگر رئیس جمهور ترامپ عمل کرده ایران تصدیق نکنه چی پیامدهای در قبال خواهد داشت؟ در این مورد از سید عزیز الرحمن میشنویم.
مذاکرات روی توافق هسته‌ای ایران سالها طول کشید تا بالاخره در ماه جنوری 2016 به اجرا درآمد. پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به شمول آلمان و ایران بر این توافق کردند تا تهران را نگذارند که بم هسته‌ای بسازند. در عوض تحریم‌های بین المللی که برای سالها بر ایران وضع شده بود رفع ساخته شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از دیر زمان این توافق را نقد کرده و وعده سپرده بود که در صورت برنده شدن من حیث رئیس جمهور این سند را از بین خواهد برد. ماه گذشته نیز در سخنرانیش به مجمع عمومی ملل متحد این توافق را خجالت آور عنوان کرد.
توافق هسته‌ای ایران یکی از بدترین معاملات یک جانبه بوده که ایالات متحده در آن دخیل شده است.
در سال 2015 تعداد زیادی از سناتوران جمهوری خواه تلاش ورزیدند تا توافق هسته‌ای ایران از سوی کانگرس ایالات متحده تصویب شود و قانونگذاران امریکایی صلاحیت نظارت بر آن را داشته باشند و از رئیس جمهور خواسته بودند که پس از هر 90 روز به کانگرس این گزارش را بدهد که آیا ایران مطابق مواد این توافق عمل می کند یا خیر.
اگر رئیس جمهور عملکرد ایران را تصدیق نکند، کانگرس 60 روز وقت دارد تا عمل کند. کانگرس این اختیار را دارد که عمل بکند یا نه، ولی اگر تصمیم بگیرد عمل کند می تواند از طریق یک پروسه تقنینی عاجل تحریمات را دوباره وضع کند و به خاطر این کار کانگرس تنها به اکثریت آرا نیاز دارد.
یکی از پرسش های مطرح این است که اگر رئیس جمهور امریکا عملکرد ایران را تصدیق نکند آیا توافق هسته‌ای ایران از بین خواهد رفت یا خیر؟
اگر رئیس جمهور تصدیق کند که ایران مطابق مواد توافقنامه عمل نمی کند به این معنا نیست که ایالات متحده از این سند خارج می شود.
این احتمال که رئیس جمهور ترامپ ممکن عملکرد ایران را تصدیق نکند متحدین ایالات متحده را نیز نگران ساخته است. در این حال اگر تصدیق نکردن عملکرد ایران این سند را از بین ببرد با این معناست که تهران میتواند بر تولید و غنیسازی یورانیم تصمیم بگیرد.
خارج شه و این تعهدات رو نقض بکنه معناش اینه که دست ما به طور کامل باز شده برای هر اقدامی که به مصلحت کشورمون بدونیم و در کشور راجع به اون تصمیم بگیریم.
و در نهایت هر اقدام ایالات متحده که به معنی تخطی از این توافق تلقی شود میتواند عواقب ناگوار در پی داشته و ممکن واشنگتن را با انزوای بین المللی روبرو سازد.
دوست عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری ساعت که در اینجا به پایان رسید. بعد از ساعت ده شب شما شنونده بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. شب خوش و راحتی برای همه شما آرزو میکنیم.